الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بلغنا على أعدائهم أجمعين. بحثر بیع دهن متنجس بود. بعد از اینکه راجع به استثناء دهن متنجس از اعیان نجسه بحثی رو مطرح کردن، می‌فرمایند که و کیفکان، حالا چه این استثناء متصل باشد و چه منقطع باشه، لا اشکال فی جواز بیع دهن المذکور، بیع دهن متنجس اشکالی نداره. ادعی ادعای اجماع کردن و اخباری هم که داله و جواز بیعه مستفیده، چند روایت رو ایشون نقل میکنه که حالا این روایات رو ما میخونیم. اما مسئله این است که به طور کلی روایاتی که علیکم السلام ایشون اینجا آوردن برای دلالت بر جواز دو دسته است. یک دسته مشخصا راجع به بیع بحث کردن، یعنی از این روایات جواز بیع استفاده میشه، مثلا سوال راجع به بیعه، یا سوال کردن به طور کلی و امام علیه السلام در جواب به جواز بیع حکم کرده. دسته ای از این روایات اصلا درش سخنی از بیع نیست. از این روایات دسته دومش صرفا جواز استصباح استفاده میشه، اصلا حرفی از بیع نزده، گفته دهن متنجس می شود برای استصباح از او استفاده بشه. خب اگر بخوایم این دسته دوم هم ارتباط با بیع پیدا بکنه، یعنی اینا هم دلالت بر جواز بیع داشته باشه، باید یه تتمه‌ای و تکمله‌ای به این استدلال و تقریب استدلال داشته باشیم. یعنی اینجور بگیم، بگیم این روایات دلالت بر جواز استصباح میکنه و ما بالملازمه از اذن در استصباح دلالت بر جواز رو میفهمیم. اینجور بیایم تکمیل بکنیم، بگیم هم که ائمه اجازه دادن که از این دو استفاده بشه، منفعت برده بشه. خب همینقدر چیزی دارای منفعت این چنینی باشه، اذن در انتفاع به یک شیء متنجس ملازمه داره با جواز بدی. این دسته رو اینجوری تکمیل بکنیم استدلال به اونها رو. پس به طور کلی اخبار مستفیضه هستن، به این بیان که جمعی از اخبار دلالت بر جواز بیع دارن و بخشی از اخبار هم سخن از بیع علیکم السلام در اونها مطرح نیست. اذن در استفاده برای روشنایی در چراغ بهش دادن و این ملازمه با جواز بیع داره، چون یه منفعتی است و اذن داده شده به انتفاع از دهن متنجس. این روایت. لکن به هر حال چند مطلب هست که باید اینجا بهش توجه بشه. به تعبیر ایشون، اذا عرفت هذا فالاشکال یقع فی مواضعه، که حالا اونا رو خواهیم خوند و ببینیم مسئله اشکالات چیه. مطالعه این روایات که مطرح شده یه مسئله و یه مشکلی داره که شیخ هم این رو متعرض نشدن، و اون اینه که این روایات معارضم داره، یعنی در بعضی روایات که البته به حد استفاضه نرسیده، ولی در بعضی از روایات وارد شده که صریحاً امام از بیع دهن متنجس منع کردن، که این مشکل رو مرحوم شیخ مطرح نکرده و این روایت معارض رو هم نگفتن، ولی خب این روایت هست. حالا این روایت رو بخونیم تا ببینیم که اشکالات و بحث هایی که اینجا وجود داره و باید حل بشه چیه. چیه؟ معارض مال جواز بیعه، نه جواز انتفاع نه. حالا من روایت شو رسیدیم براتون میخونم روایت معارضش رو. ول اخبارو به این مستفیده منها از صحیح ان معاویت ابن وهب ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له جرد مات فی سمن او زیت او عسل. دیگه سوال کردم یه موش صحرایی در روغن، سمن حالا روغن همون جامده، زیت روغن مایعه، عسل هم که خب معلوم، میگه اگه یه موش صحرایی بیفته تو این صدا حکمش چیه؟ قال علیه السلام اما السمن والعسل فیؤخذ الجرز و ما حوله. این دوتا رو، اون موش صحرایی رو از اونجا در میاریم، یه خودم از دور و برش بر میداریم، چون این دوتا مایع نیستن. حالا این که عرض به حضور شما تو اون دوتا اینجوری حکم میکنه، تو زیت چیز دیگه میگن، تو بعضی روایات جهتش هم بیان شده اینه که اینا مایع هن، اون جامده، مایع که باشه دیگه اتصال به کل روغن پیدا میکنه، اما جامد، جامد که میگیم نه یعنی جامدی که دیگه مثل این روغن هایی که حالا یه خورده ای سفتره، مثل اون روغن هایی که تو این مشکا و اینا میذارن، مایع نیست دیگه. میگه اون موش صحرایی رو برداره، یه مقدارم از زور و برش برداره، و زیت یستس به به، اما زیت بهش استصباح انجام بگیره. ببینید این اصلا حرفی از بی نزده، این فقط اذن در استصباح. این جزء اون دسته دومیه که عرض کردم، سخن از جواز بی نیست. و زاد فی المحکی عن التحذیب انه یبیع ذلک الزیت و یبینه لمن اشتراه لیستصبح به یا لیستصبح به. این عبارت تتمه روایت نیست، کلام خود شیخ طوسیه که در تحذیب اینو اضافه کرده، البته اینم از خودش اضافه نکرده، این رو از حضور شما از روایات دیگر اخذ کرده و در ذیل این نقل کرده. ببینید میگه زاده شیخ طوسی، البته در اون چه که بنابر اون چه که از تهذیب حکایت شده، این زید فروخته میشه، منتها یبینه، این باید اعلام بکنه برای کسی که میخواد بخره، اعلام بکنه چیو؟ این که بالاخره این نجس شده. لیستت به هم اون مشتری به این زید و لعل الفرق، این همون جوته ایست که عرض کردیم که چرا بین سمن و عسل فرق گذاشتن با زید، و لعل الفرق بین الزیت و اخوی من جهت کونهی مایعن غالباً، زید غالباً مایعه بخلاف سمن و عسل. این دوتا چی هن؟ جامدن. و فی روایت اسماعیل الاسیه اشعارون بزالک، یعنی به این فرق. روایت الان روایت آخری که اینجا هست میخونیم صراحتاً به این فرق بین عسل و این روغن مایه اشاره کرده. چرا اینو فقط یه خود دوروبر این میته رو برمیداری، این جرز رو برمیداری، هیچ مشکلی هم نداره، اما اون دیگه میشه متنجس. غیر از روایت ابی بسی، غیر از روایت اسماعیل، روایت ابو بسی رو این فرق رو اشاره کرده که حالا اونم روایت سوم. و منها از صحیح ان سعید الاعرج ان ابی عبدالله علیه السلام فی الفعره و دابه تقع فی الطعام و الشراب و تموت فی، موش و دابه یه چارپایی، ولی چارپا اسب و شتر که نیست که الزامن، یه چارپای کوچکی افتاده توی غذا و شراب، بعد میمیره در اون طعام و شراب. حکمش چیه؟ فقره ای که بیفته بمیره چی میشه؟ قال انکان سمنا او عسلا او زیتا فانه ربع ما یکون بعض هذا. میگه این طعام و شراب اگر روغن باشه یا عسل باشه یا زیت باشه، فانه ربع ما یکون بعض هذا. این چی میخواد بگه؟ این که میگه ربما یکون بعض هازا، یعنی ربما یکون چی؟ بعض چی؟ یعنی این فقره و دابه میشن بعض از اون طعام. مثلا فرض فرمایید توی ظرف روغنی یا ظرف عسلی از حضور شما اینا میفتن تو این ظرف و میمیرن و در حقیقت یه میشن جزئی از او. این که میشن جزئی از او دو احتمال داره، بعض و هازا یعنی میفتن اون تو میمیرن، میمیرن حالا ممکنه مدت زمانی هم ازش نگذره، این مدت طولانی ازش نگذره. احتمال دیگه این که میفتن و یه مدتی هم اونجا میمونن و خود به خود متلاشی میشن، یعنی هضم میشن توی اونها، پخش میشن، منتشر میشن. دقت فرمودی؟ الان یه حال میخواد بگه اینا میفتن اونجا میمیرن و به هر حال دیگه به عنوان جزئی از این طعام و شراب قرار میگیرن. فاین کان شتا، اگر زمستان باشه، فانزع ما حوله و کله، اگه زمستون باشه یعنی اینا سف باشن، اون خودشو که برمیداریم، ما حولش هم برمیداریم دیگه، هیچ مشکل نداره. و این کانت سیف تدفعه حتی یسر جبه، اما اگر تابستون باشه این رو دیگه فقط میشه براش ازش برای استصباح استفاده کرد. اونو دفع کن یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونی بخوری، کنار بذار، دیگه قابل خوردن نیست، باید بذاری کنار تا اینکه برای افراج و استصباح. این روغنا رو خب می‌ریختن تو چراغ زمانای قدیم، چراغای به اصطلاح چراغ موشی یا چراغ نفتی ها از روغن روشنش میکردن، به تیبه ای داشت و دیگه باید برای اون کار فقط ازش استفاده بشه. خب ببینید الان اینم حرفی از بی بله نده. چرا؟ نه نه نه، میگه اگه زمستون باشه یعنی سفت باشه، اگه تابستون باشه همون روغن و همون عسل هم شل میشه، حالت مایع پیدا میکنه. این که برده مسئله رو تابستان و زمستان، بحث همون جامد و مایع بودنه در واقع، چون گرما اینقدر شدید عسل هم که باشه، شما همین عسل رو اگر حرارتش بدی میشه عین روغن، مایع میشه. بله بله، اصلا این رو برای اینه که این انتشار پیدا نمی کنه اگه جامد باشه، اگه مایع باشه این انتشار پیدا میکنه. این حالا به جای اینکه بگه مایع و جامد، فرموده زمستون و تابستون و الا هیچ فرقی با اون نداره. و منها عن ابی بصیر فی الموثق، این موثقه ابی بصیر، عن الفعره تقع فی السمن او زیت و تموت فی، موشی افتاده توی روغن یا روغن مایع بعد میمیره. قال خب اون روغن جامده این، آره این زیت، حالا یا خصوص روغن زیتون مثلا که چیز نیست، خصوص این باشه مشخص، یه روغن مایع، چون روغن ها رو آب میکردن یه وقت، مثلا همون روغن های جامد و گاهی حرارت میدادن آب میکردن، توجه داری؟ خب به طور کلی زیت یعنی اون روغنی که از حالت جامد خارج شده و مایع شده. امکان جامدن چیه؟ یعنی ممکنه به حسب عوارض و مثلا شرایط خاصی مثلا در اثر سرما سفت بشه، درست فرمودی؟ غالبا اینجوری هست، ولی همین روغن جامد تو گرمای شدید مایع میشه، همون روغن مایع تو سرمای شدید جامد میشه. این که غالبا هم میگه همینه، مهمم مسئله جامد بودن و مایع بودنه. لذا توی روایت مسئله زمستون و تابستون رو مطرح کرده. بالاخره هرچی هم که باشه تو گرمای 60 درجه و نمیدونم 50 درجه آدمش تبدیل به مایع میشه که برسه به روغن، یا مثلا تو سرماهای فوق العاده عسل هم باشه یا حتی روغن مایع هم باشه صفر میشه. ببینید چون را در مورد اینها البته روایت طولانی تر هم هست، فقط این نیست، متن کاملش هم اینجا نفرموده، اما عرض حضور شما عمدتاً برای اینکه این ستا بوده که در معرض این قرار میگرفت، ولی مثلا غذای روزانه که داره بابا درست میکنه، توجه دارید این احتمالش کم داره. اینا رو معمولا میگرفتن یک گوشه میذاشتن تو انباری جایی، روغن جامد و یا عسل و اینا رو یک گوشه نگه میذاشتن، لذا بیشتر در معرض این بوده که موش و نمیدونم اینا درش بیفته، این تمام شراب، نه تمام شراب روزانه، چون بالاخره تمام همی الان بارا سره که داره درست میکنه بعد که میاد میخوره. قاعدتا یعنی غالبا اینجوریست که اینها درش این به اصطلاح اتفاق کمتر میفته، اما اینایی که کنار میذارن به صورت انبوه کنار میذارن که خورخور ازش بردارن استفاده کنن، این احتمال در موردش بیشتر. فا امکان جام و این بعد امکان جام دن فتره ها و ما حوله ها و یعکل و ما بری، اگر جامد باشه خود اون فعله رو این دوزی دور دورورش هم یه کنار بقیهش هم میخوریم. و امکان زائبن فا اثرج بهی و اعلمهم اذابعته، اگر مایع باشه باش برای استصباح و اطراج استفاده کن و اعلمهم اذابعته، وقتی میخوای بفروشی باید اعلامش بکن، اعلام نجاست بشه. این حرف از بی داره میزه منطقه یه شرط کنار دوزشه به شرط اعلام. و منها روایت اسماعیل ابن عبدالخالق قال سأله سعید الاعرج از سمان روغن فروش بوده و انا حاضرون من بودم ان السمن و زیت و العسل تقع فیه الفعره فتموت، توش موش میفته و میمیره، کیفه یسنع به، این چی کارش باید کرد این که توش موش افتاده و مرده؟ قال اما زیتو فلا تبعه الا لمن تبین له، زیت فروخ نفروشش مگر به کسی که تبینه معلوم شود برای او، فیبتاع لاستراج، بعد از آنی که معلوم شد اون وقت او بخره برای استفاده برای روشنایی. اینجا هم حرف بیعه، میگه لا تبعه الا، یعنی به شرط اعلام بیعش اشکالی نداره. و اما العکس فلا، اما برای خوردن نمیشه. بله، حالا این بحثی که بعدن الان میکنن که آیا اساسا بر فرض ما گفتیم بیعش جایز، آیا صحت بیع مشروط به شرط استصباح است صریحا در متن عقد؟ یعنی این بگه بعتو که لل استصباح، اونم بگه قبل تو، در متن عقد باید استصباح ذکر بشه، یا صرف قصد کافیه؟ یعنی همینقدر که بایع و مشتری قصدشون این باشه یا هیچ کدام شرط نیست؟ این همین بحثیست که حالا الان اشاره میکنه. و اما سمنو فلا فا امکان زائبن، ببینید اینجا برای روغن چیز، روغنی که غالبا جامده، دو حالت فرض کرده، میگه اگر مایع باشه فکذالک، یعنی خورده نمیشه و اگرم بخواد فروخته بشه باید اعلام بشه. اما و امکان جامدن و الفعرفی اعلا، اگر جامده این موش بالاست، فیؤخذ ما تحتها و ما حولها، این دوروبرشو موش در میاره یه خورم دوروبرشو برمیداره، ثم لا بعثبه، لا بعثبه الباقی، یعنی چی؟ یعنی که بقیه هیچ مشکل نداره، میتونه بخوره بفروشه همه کار میتونه بکنه. والعسلو کذالک، یعنی چی؟ یؤخذ ما تحتها و ما حولها امکان جامدن، اگر جامد باشه. خب این روایتیست که دو تا روایت دیدید از حضور شما مسئله بیع رو مطرح کرد و دو تا روایت هم بحث اطراج و استصباح. خب اون دو تا اول اگه بخوام دلالت بکنه حتما باید ملازمه بین جواز استصباح و جواز بیع رو مطرح بکنیم تا بعد نتیجه بگیریم جواز بیع، چون مدعا اینه لا اشکالتی جواز بیع دهن المذکور. مدعا این بود اخبارم که میگه مستفیضه یعنی اخبار داله بر جواز بیع. لذا ناچاریم در اون دو روایت اول این ملازمه رو ضمیمه کنیم تا استدلال تمام بشه. اما در مقابل روایت معارض هم داریم دیگه، حالا اینو شیخ نفرموده. مثلا در روایتی وارد شده راوی از امام سوال میکنه، عرض و حضور شما، در مورد دهنی که درش موش افتاده، حضرت میفرماید لا تبعه من مسلمن، اینو به مسلمان نمیتونه بفروشه. خب لا تبعه من مسلمن، حالا آیا این قابل جمع هست با اینی که گفتیم؟ بله، چون لا تبعه من مسلمن از این که مشتری رو ذکر کرده، یعنی اگر به مسلم بفروشی نگی اشکال داره، اگر به مسلم اعلام کنی هیچ اشکالی نداره، به مستحل اگر بفروشی اعلام هم نکنی اشکالی نداره. لذا اینی که بعضی ها به عنوان روایت معارض ذکر کردن قابل جمع با اون که ما اینجا خوندیم هست. اما اذا عرفت هذا فالاشکال یقع فی مواضع. حالا ما نتیجه گرفتیم که بیع عرض به حضور شما دهن متنجس جائزه. سوال این است که آیا صحت این بیع مشروط به شرطی هست یا نیست؟ البته حالا اینجا بحث از صحت کرده، حالا یکی از جهاتی که معمولا توی این مکاتب محرمه مخلط میشه، یعنی خلط که مخلوط میشه، بحثاش بحث حکم تکلیفی و وضعیه. مقرارمون از اول تو مکاتب محرمه این بود که بحث ما از حرمت تکلیفی بیع هاست، یعنی میخوایم ببینیم کدوم بیع ها حرامون تکلیفن کدوم ها حرام نیست. بحث صحت و بطلان و حکم وضعی رو قرار بود اینجاها نداشته باشیم، که بحث از حکم تکلیفی است. اما حالا به مناسبت معلوم شه این بحث ها رو گاهی مطرح میکنن. از جمله اینجا صحت بیع دهن متنجس آیا مشروط به شرط هست یا نیست؟ اینجا سه قول و سه احتمال وجود داره. بعضی ها گفتن بیع دهن متنجس فقط به شرطی صحیح است که شرط استصباح صریحا در متن عقد بشود، یعنی وقتی که بایع میخواد بفروشه به این اشتراط تصریح بکنه. مثل اینکه کسی بیع میکنه میگه بیع تو که هذا به شرط کذا، این باید بایع روشن بگه بیع تو که هذا زید به شرط الاستصباح، اونم بگه قبلش. اگر صریحا در متن عقد ذکر نشه این بیع صحیح نیست، باطل. از جمله کسانی که قائل به این قولن ابن ادریس هلیست، ایشون نظرش اینه و حتی عرض به حضور شما ادعای اجماع هم کرده. قول دوم این است که نه، اشتراط در متن عقد لازم نیست، لازم نیست باید در متن عقد صریحاً بگه که من این رو به شرط استصباح میفروشم، همینقدر قصد بکنه و مشتری هم قصدش این باشه، قصد بایع به تنهایی کافی نیست. هر دو، بایع میفروشه واقعا هم قصدش اینه که این مشتری بخره بره برای استثباء استفاده کنه. با مشتری هم به همین قصد بخره، همینقدر قصد استثباء باشه کفایت میکنه. از خلاف شیخ طوسی عرض به حضور شما حکایت شده، ایشون قائل به قول دومه. و البته ایشون میگه درسته، حالا این رو کسی صریحا نیامده بگه، ولی ما میتونیم اینو به گردن یه جمع زیادی بذاریم. هر کسی که در عبارتش این جمله رو به کار برده، جاز بیعه للاستصبا، این عبارت توی کتاب ها زیاده که جاز بیع دهن متنجس للاستصبا، هر کسی که این عبارت رو به کار برده ظاهرش اینه که قصد رو معتبر میدونه. یعنی میخواد بگه فروشنده برای استصبا بفروشه، قصدش این باشه خریدار هم برای استصبا باشه. این احتمال و استظهار مبتنی بر اینه که ما این لل استصبا رو متعلق به بی بدانیم. این جمله رو دقت کنید، جاز بیعه لل استصبا. خب اگر این لل استصبا متعلق به بیعه باشه، بیعه لل استصبا، ازش چی میفهمید شما؟ این که بالاخره فروختن برای استصبا باشه. این فقط نمیگیم صراحت، ولی یه ظهوری داره در این که بالاخره قصد این معامله چه در ناحیه بایع و چه در ناحیه مشتری استصبا باشه. درست فرمودی؟ لذا درست این قول خیلی قائلی، نتازه اونم از خلاف شیخ طوسی، میگه محکی از خلاف اینه قول دوم رو، ولی با یه همچین استفادهی ببینید یه جمع زیادی رو میگه علی القاعده اینا طبق این استظهار باید ملتزم به قول دوم باشن، که اینا میگن شرط لازم نیست در عقد بشه، اما قصد لازم. محقق ثانی، عرض موضوع شما، این جاز بیعه للاستصباء رو گفته، ولی از عبارت او یه چیز دیگه به دست میاد. ظاهر عبارت محقق ثانی، عرض موضوع شما، اینه این جاز بیعه للاستصباء، این للاستصباء را متعلق به جازه گرفته، یعنی جازه للاستصباء. یعنی چی جازه للاستصباء؟ یعنی میشه روغن متنجس خرید و فروش باشه به غایت استصباء، جواز برای اون غایته، فروش برای استصباء نه، جواز بی برای تحقق فائده استصباء. للاستصباء رو متعلق به جازه بگیریم، و اگه این باشه آیا طبق این بیان برای معامله قصد لازمه؟ بله؟ نه دیگه. پس میتونیم از عبارت محقق ثانی استفاده کنیم، ایشون قائل به قوله سبونه. حالا این سه تا احتمال به سه تا قول رو بکنیم تا بعد ببینیم نظر مرحوم شیخ چی. الاول ان صحت بیع هذا الدهن حلیا مشروطتون به اشتراط الاستصباء بهی صریحا. آیا این مشروط به شرط کردن استصباء به این دهن متنجس است؟ صراحتاً باید شرط بشه در متن عقد، ذکر بشه. او یکفی قصدهما لذالک، یا نه صرف قصد بایع و مشتری کفایت میکنه. او لا یشترط احدهما، نه اشتراط شرط است و نه قصد، هیچی نیست، مهم استفاده ای که ازش میشه، والا هیچ اشکال نداره خرید و فروش هم بشه، شرط هم نشه، حتی قصد هم نکنن، این فی نفسه اشکال نداره، معامله هم صحیحه. اما اگر حالا استفاده اونجوری ازش کردن غیر استثناء، خب اون یه گناهی مرتکب شده. ظاهر الهلی ابن ادریس هلی فی السرائر الاول که مشروط به شرط استثناء هست، فانه بعد ذکر جواز الاستصباء بالادهان المتنجسه جمع، بعد ذکر اینکه استصباء به ادهان متنجسه همشون هر روغنی انواع و اقسام داریم روغن دیگه جایزه، قال و یجوز بیعه به هذا الشرط عندنا، یعنی اجماعی است. ببینید میگه به هذا الشرط، بیعش به این شرط جایزه. خب این ظاهرش اینه که باید این شرط بشه تو متن عقد. و ظاهر المحکی عن الخلاف الثانی، یعنی یکفی قصدهما لذلک، شرط لازم نیست. حیث قال جاز بیعه لمن یستصبح بهی تحت السما، این بیعش برای کسی که استصباح به او بکند در زیر آسمان جائز. یه بحث شرط رو نگفته، گفته جاز بیعه برای این آدم. ببینید وقتی میگه بیعش برای این آدم جائزه، مسئله رو میبره دار مدار قصد میکنه، به بایه میگه تو میتونی بفروشی به کی؟ به کسی که میخواد استصباح کنه. خریدارم بخواد استصباح کنه میتونه. خب این اشعار یا ظهور در این داره که قصد بایع و مشتری باید قصدشون حداقل استصباح باشه. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. و قال ابو حنیفه یجوز مطلقا، ابو حنیفه گفته است که چه قصد بکنه چه نکنه، چه شرط بکنه چه نکنه، او مطلقا قائل به جواز. مثل این حالا تو عبارت خلاف دیگه، حالا این وسط قول او هم اگه هرشون تو عبارت خلاف آمده او بوده. و نحوه، یعنی نحوه این محکی عن الخلاف، مجردن ان دعوال اجماع عبارت المفسود. حالا اونو ظاهرن کتاب به اصطلاح خلاف رو حکایت شده بود براش، اما اینو به صورت محکی نمیگه، میگه عبارت مبسوط اینه. و زاد انه لا یجوز بیعه الا لذلک، این اضافه رو داره که بیع جائز نیست مگر برای استصباح. و ظاهره او کفایت القصد، ظاهرش اینه که قصد کافیه دیگه. و هوبه ظاهر و غیرهی من عبره به قولهی جاز بیعه للاستصباء. حالا این تعبیر رو شیخ به کار برده، لا یجوز بیعه الا لذلک، و تقریبا روشن هم هست که اشاره به قصد داره، اما ما میتونیم این رو به گردن هر کسی ببریم غیر از شیخ طوسی که این جمله رو به کار برده. اگر از عبارت شیخ که لا یجوز بیعه الا لذلک بتونیم استفاده رو بکنیم، خب هر کسی که این عبارت رو استفاده کرده میشه اینو به گردنش گذاشت. هر کی گفته جاز بیعه لذلک، ببینید جاز بیعه للاستصبا یعنی چی؟ یعنی فروختن برای استصباح جائزه. خب این فروختن برای استصباح نشون میده که باید مایه و مشتری قصد استصباح داشته باشه، کما فی الشرایع و القواعد و غیره. نعم ذکر المحقق الثانی، این محقق الثانی اونی که قائل به قول سومه، ذکر المحقق الثانی ما حاصله، به صراحت نگفته اما محصل فرمایش محقق الثانی اینه که ان تعلیل راجع الی الجواز، تعلیل یعنی این للاستصباح، یعنی در واقع میدونید محقق ثانی این جمله جاز بی اول الاستصباح رو اینجوری استفاده کرده که این للاستصباح متعلق به چیه؟ جازه. این ان تعلیل راجع الی الجواز، به جای تعلیل بذارید للاستصباح، جواز هم همون کلمه جازه، این داره این جمله رو تحلیل میکنه. این للاستصباح بر میگرده به جازه، متعلق به جازه. خب این اگه بشه چه فرقی میکنه؟ یعنی یجوز لعجل تحقق فائدت الاستصباح بیعه، موقع میگوتیم یجوز و بیعه لتحقق للاستصباح، اینجا میگیم یجوز و لعجل تحقق الاستصباح بیعه. خب طبق این احتمال مهم اینه که اون فائده تحقق پیدا کنه، یجوز به خاطر اون. حالا ما خارجن هم کار نداریم، ما میگیم یجوز برای اون، جواز به خاطر اونه، جواز به خاطر چیه؟ اینه که منفعت سرا درست حسابی داره. بله بی صحیح میشه اگه کسی قائل به این باشه، در بی نه شرط رو قصد بدونه، نه قصد، نه شرط رو معتبر بدونه، نه قصد رو. خب این آدم این به هیچ مشکلی نداره. حالا اگه این رفعی استفاده دیگه کرد، این یک مسئله دیگریست، امر دیگریست، معصیت اگر هست که به خاطر اون به اصطلاح معاقبه. خب این سه قول و کیفکان فقط صرح جماعت به عدم اعتبار قصد الاستصباح. حالا این عبارت این جمع میخواد ظهور در عدم اعتبار قصد داشته باشه یا نداشته باشه، بالاخره یه عده‌ای تصریح کردن قصد لازم نیست. اینایی که میگن عرض به حضور شما قصد لازم نیست، در واقع به این جهت نظر دارن، میگن خب استصباح یه منفعته، منفعت محلل است، اغلایی هم هست، خود مثل اونه که خب حالا اگر یک کسی قصدش این باشه چاقو بخره بره آدم بکشه، این معاملش باطله؟ نه، اگر رفت با این چاقو آدم کش، اما یه گناه مرتکب شده، این تحت عقاب قرار میگیره، مستحق عقاب میشه. حالا این اونجا نگاه میکنه، این منافع یه چیز مثلا منفعت داره، منفعت یه چیزیست اقلائی، مشکلی هم نداره، مقتضیش موجود، مانع هم مفقود، میگن به یه جایز صحیح. اینجا هم همینطوره. اینایی که میگن به قصد لازم نیست، مهم اینه این دو یه نجسه اما این منفعت اقلائی محلله داره. یه عده که اگه نجاست رو مانع بدونن، بگن نجاست چه عرضی چه چیز مانعیت داره، ذاتی مانعیت داره، خب اون اصلا میگن بهش جایز نیست. مونه که میگن جایزه، نظرشون به اینه که این بالاخره منفعت محلله داره. نجاست هم اگر متعلق حرمت واقع شده، به خاطر نداشتن منفعته. حالا مرحوم شیخ اینجا مسئله رو سه صورت میکنن، میگن ما این سه صورت رو باید بررسی کنیم و ببینیم در اینها قصد معتبره یا نه که فرق داره. بله.